در واقع از روی عدالت و در واقع حالا نگاه حرفه‌ای توزیع بشه نبوده و در خیلی از مواقع اعمال نفوذ یا عرض میکنم لابی هایی که صورت گرفته باعث شده که فیلم این فیلم بهتر و یا فیلم برتری بشه. و مشخصا حالا در خصوص اون انتخاب بهترین فیلم مردمی هم حداقل چیزی که من تو این سالها دیدم مکانیزم خیلی مکانیزم دقیق علمی و قابل اعتمادی نیست و قطعا اگر چنین تصمیمی اتخاذ بشه میتونه یک فساد گسترده‌ای رو ایجاد کنه، چون فیلمی که بتونه در واقع حالا از یک شرایط ویژه برای اکران برخوردار بشه میتونه به هر حال خب هزینه هایی رو بکنه و مثلا داورانی رو هم نظرش رو به خودشون جلب کنه. من به نظرم اکران به هر حال یک سازوکار آزادی باید داشته باشه با نظارت درست و مستقیم دولت، و حالا اگر هم قرار فیلمی مثلا 15 هفته هم اکران بشه حداقل این موضوع توضیح داده بشه که دلیل اینکه این فیلم الان این مدت داره اکران میشه این هستش، این ویژگی ها رو داره، نه اینکه حالا به هر حال همه چیز مبهم باشه بعد از اینکه به هر حال فضای رسانه ایجاد میشه تازه مسئولین بیان و در خصوص اون موضوع توضیح بدن. من به نظرم جشنواره فجر جشنواره حالا حاکمیتی معیارهای خودش رو داره برای انتخاب بهترین فیلم و الزاما اون چیزهایی که در این جشنواره انتخاب میشه نظر و سلیقه قاطبه مردم نیستش. من پس با این تصمیم
مخالفت داریم. بسیار خب، راه نقد رو در مورد این پیشنهاد همچنان باز میگذاریم. از شما متشکرم آقای رضا استادی، درود بر شما و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما، عصرتون بخیر باشه.
خدا حافظ. آقای فرجی، یک سوال دیگری من از شما بپرسم. صدای منو میشنوین؟
بله.
یکی از مسائلی که اخیراً اتفاق افتاد همزمانی اکران 3 تا فیلم کودک بود، گروه کودک، که درباره این موضوع در برنامه حوزه نقره رادیو ایران هم پرداخته شد. بفرمایید که این دلیلش چیه، این همزمانی، و آیا قرار نیست که یه بالاخره برنامه مدونی برای اکران فیلم کودک در نظر گرفته بشه؟ توی شورای صنفی نمایش شما نمایندگی از سینمای کودک اصلاً دارین؟ چون چندی پیش یکی از تهیه کننده های سینما خواهان این شده بود که برای جلوگیری از این اتفاقهای مشابه در واقع، یعنی همزمانی ناعادلانه فیلم های گروه سنی کودک و نوجوان در شرایطی که ما به اندازه کافی فیلم نداریم برای این مخاطب، یک نماینده از سینمای کودک توی این شورا حضور داشته باشه. شما موضعتون در این زمینه چیه؟
ببینید، نمایندگان صرف تهیه کنندگان که خود این دوستان عضو اتحادیه‌شون هستن در جلسه شورای صنف نمایش حضور دارن. ما سازوکار فیلم چرخه اکران کودک با فیلمایی که الان در حال حاضر اکران می‌شود شرایطشون یکسان هستش، و اینکه در هر شرایط و هر مقطعی که هر کدوم از این فیلمایی که وارد چرخه اکران میشه دوستان اصلا مطلع هستن و در جریان هستن که در چرخه اکران چه فیلمی در چه تایمی و چه تاریخی اکران میشه. یعنی اینکه
دوستان، یعنی کی؟
ببینید، من یه مثال میزنم. اگر یک سرگروه سینمایی فیلمی را اکران میکنه در یک تایمی، بستگی به فیلمی داره. ما اگر در یک سرگروه یک فیلمی را اکران کنیم تا سخت 7 هفته اکران میشه، ادامه داره. و از اونجایی که آیین‌نامه شورای صنفی نمایش اعلام کرده که سرگروه ها باید برنامه حال آینده به زودیشون رو اعلام بکنن،
بله،
اینجا دخالت شورای صنفی، اصلا شورا هیچ دخالتی نداره، به دلیل اینکه یک سرگروه یک فیلم کودک رو ثبت کرده قراردادش رو،
بله،
و نمیتونه برنامه‌ش هم به هم بزنه.
خب نه، ببینید الان یه چیز بدیهی است آقای فرجی.
بله، بله. یک سرگروه دیگه اومده قرارداد رو ثبت کرده.
خب درسته. دقیقاً.
یکی از این قراردادها 3 تا فیلم باید، یعنی 2 تا فیلم باید اکران بشه تو نوبت به ایشون برسه.
درست.
و یکی دیگه یک فیلم نوبت داره که اکران بکنه. اون 2 تا فیلمی که قرار هست اکران بشن، اون به لحاظ جذب مخاطب ظرفیت و پتانسیل نداره که تعداد 7 رو پر کنه.
بله.
ولی اون یکی دقیقا این دوتا خود به خود به همدیگه میرسن. من میخوام بگم که اینجا شورای صنفی چه دخالتی میتونه داشته باشه.
حالا من از شما میپرسم، مثلا میخواین فرزند خودتون رو به تماشای یه فیلم ببرین، از شما امروز خواسته و او رو به سینما ببرید و میبینید که هیچ فیلم کودکی روی پرده نیست، میتونید به فرزندتون بگین که صبر بکن تا سرگروه تصمیم بگیره کی اون سهمیه یک بار در سالش رو از سینمای کودک ادا بکنه و یک فیلم کودک اکران بکنه که من شما رو ببرم سینما؟
من الان توضیح میدم خدمتتون.
بفرمایید.
ما هیچ سرمایه‌گذاری رو اینجا آینامه شورای صنفی نمایشمون چیزی که به ما ابلاغ کرده، ما به عنوان اینکه مجری این آینامه هستیم نمیتونیم سرمایه گذار فیلمی رو بیاریم بگیم که آقا متقاعدش کنیم شما تو این تایم بیا فیلم تو اکران بکن. اون تاریخ مبدا شروع اکران اصلا دست خود دوستان هستش، شورا اصلا نمیتونه. این اگر فیلمی تو یک تایمی یک مقطعی به هم دیگه میرسه صرفا به خاطر آمار فروشای.
خب یعنی الان همه صاحبان فیلم‌ها در زمان دلخواهشون مگه فیلم رو دارن اکران میکنن؟
دقیقاً
همه راضی هستن واقعا؟ چون
نه
همه که گلایه دارن، یعنی همه به جزی چن
من توضیحم بر این هستش که اگر ناراضی هستن الان در حال حاضر، مثال بده همین فیلمی که الان در حال حاضر صحبت این فیلم سینمای رد خون
بل.
خب به دلیل فروشی که داشته کف فروشش ادامه داره، درست؟
خب یه عده هم میگن که مثلا بلیت میخرن خود صاحبان فیلم ها، میان بلیت میخرن از این درگاه های مختلف و کف فروش رو تأمین میکنن فقط برای اینکه رو پرده بمونن. یعنی
نه ببینید، ما مواردی که
بلیت میخرن منظور این که کسی نمیره فیلم رو ببینه اما بلیت های خریده میشه.
نه مواردی که ما اگر تخلف هم داشته باشی، تخلف این مواردی که شما دارید بهش اشاره میکنید کاملا آشکار هستش. اگر این اتفاق رقم بخوره ما آمار پردیسای سینمای دیگر رو داریم میگیریم.
برخورد نکردیم با این تخلف؟
چرا، ما اعلام کردیم، تایید کننده رو خواستی اومده تو شورا بهشون صحبت کردیم که این هفته فیلم شما ادامه داره، هفته آینده با هر کف فروش شما تعویض میشه.
بسیار خوب.
ضمن اینکه ما سرگروه رو فقط ملاک نیست، 3 تا سالان دیگه زیرگروه میگیریم. این آمارا رو میگیریم، بعد جمع‌بندی میکنیم و خروجی میگیریم، بعد تصمیم میگیریم.
ولی حالا باز توی فرصتی در مورد اکران فیلم‌های کودک و نوجوان صحبت بکنیم آقای فرجی، برای اینکه سینمای کودک و نوجوان یک سینمای استراتژیکه، یعنی اینکه سلیقه شخصی یک تهیه کننده چیست و ممکنه همه، مثلا فرض بکنید ما 7 تا فیلم کودک داشته باشیم امسال، همه هم بخوان که در یک زمان مشخص اکران بشن، این اتفاق که نخواهد افتاد طبیعتاً. بنابراین یک مدیریت لازمه که بگه این حداقل ما وقتی 7 تا فیلم داریم برای 12 ماه، این رو یک جوری تقسیم بکنیم که در همه زمانها خانواده‌ها بتونن بچه‌ها رو به سینما ببرن، یک فیلم مناسب روی پرده باشه، تا زمانی که تعداد فیلم‌ها تامین بشه، تنوعش تامین بشه، اون یه شرایط جدیدی رو ایجاب می‌کنه. این نکته‌ای بود که در احترام به کودکان این سرزمین گفتم بهش توجه بکنیم. پیشتر هم با سایر عزیزان صحبت کردیم در این زمینه، با قائم مقام محترم بنیاد سینمایی فارابی صحبت کردیم و قولهای مساعدی دادن. امیدوارم شما هم در شورای صنفی نمایش این دیدگاه رو منتقل بکنید به دوستان.
انشالله.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باشید، در خدمت شما. خواهش میکنم.
از شما پرسیدیم که آیا با تغییر جدی در نظام اکران فیلم‌های سینمایی موافقید؟ عدد 1 رو به 30900 بفرستید و اگر مخالفید عدد 2 رو به 30900.
من یه فرهنگی هستم. به نظر من ارشادیش نظارتی بر کیفیت فیلم‌ها نمی‌کنه، مخصوصاً در نمایش خانگی. من نمی‌دونم چرا ارشاد هیچ نظارتی نمی‌کنه تو این فیلم‌هاشون.
به نظر من تمام فیلم ها قبل از اکران باید بازنگری بشن، از لحاظ محتوایی، از لحاظ تصویری، یعنی قبل از اینکه توقیف بشن اینو بازنگری بشن بهتره و بعدن اکران بشن و در معرض دید عمومی قرار بگیرن.
متاسفانه یک سری از فیلم ها که از چهره ها به جای بازیگران پرستعداد و قوی استفاده شده، بعضا این فیلم ها در اون مایه ادبی و پیام خاصی هم ندارن و اکثرا فقط پخش میشن برای اینکه میدونن این فیلم گیشه خوبی میخوره، پس برای کیفیتش هیچ تلاشی نمیشه. در مقابل فیلم هایی که بسیار فاخر و بسیار قوی هستن متاسفانه مظلوم میمونن. کی باید جواب این دردها و جواب اینا رو بده؟
دوست عزیز گفتن من با سینما در استان ایلام تماس گرفتم، گفتم ساعت پخش فیلم سمفونی نهم و مطرب چطوره؟ گفتن سمفونی نهم هفته ای دو سه بار بیشتر پخش نمیشه و ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر و مطرب روزی دو بار 5 تا 7 و 9 تا 11. به ناعادلانه بودن نمایش عموم فیلم‌های اشاره کردین. 88% از شما گفتین که خواهان بازنگری جدی در نظام اکران عمومی فیلم‌های سینمایی هستین و بیش از 12% هم مخالفت کردید. درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه همراه بودین با این کافه هنر. پرهام تجدد صدا بردار خوب ما بود و زهره سربازی تهیه کننده. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره‌ای
آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما فاطیمار تهیه کننده و مرضیه میر سلیمانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره آسیب شوینده‌ها به محیط زیست با شما صحبت می‌کنیم. بیشتر محصولات خانگی برای استفاده با آب و تخلیه با سیستم‌های تصفیه فاضلاب طراحی شدند. برای اطمینان از اینکه محصولات برای محیط زیست ایمن هستند یا خیر، معمولاً تأثیرات مواد تشکیل دهنده اونها در سیستم‌های تصفیه فاضلاب، جوی‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و مصب رودها بررسی می‌شوند. این مواد با توجه به ترکیبات موجود در خود در صورت استفاده میتونن باعث پاکیزگی بشن، ولی در این حال اگر در مصرف اونها ملاحظات خاصی انجام نشه میتونن به همون اندازه برای فرد و محیط مضر باشن. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آسیب زیست محیطی شوینده ها با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند تا ما رو در این بخش همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران، سرکار خانم دکتر شینا انصاری. سلام بر شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم سفری عزیز و همطور خدمت شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
خانم دکتر انصاری منم به شما سلام میکنم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
درود بر شما. خانم دکتر انصاری، درباره شوینده ها و آسیبی که میتونه به محیط زیست بزنه صحبت میکنیم. اگر شوینده ها تا این حد میتونن به محیط زیست آسیب بزنن که ما رو نگران کنن، چرا تولید میشن و چرا ما استفاده میکنیم از اونها؟
عرض کنم به خدمت شما که شوینده ها ترکیباتی هستن که به هر صورت علاوه بر انحلال پخش در آب بتونن قدرت پاک کنندگی رو افزایش بدن. مستحضر هستید که خب زمانی انسان از شوینده های طبیعی استفاده میکرد، انواع طبیعی پاک کننده ها مثل صابون، مثل گل سرشور و غیره قدمت طولانی دارن، ولی خب رشد جمعیت و از اون طرف توجه بیشتر انسان به بهداشت باعث شد که تولید صابون با منشأ طبیعی شاید جوابگوی مصرف نباشه و در نتیجه از اوایل قرن 20 مواد شوینده مصنوعی به نام دترجنت ها وارد بازار شدن و این چیزی که امروز به نام دترجنت مصرف میشه عمدتاً با قابلیت کف کنندگی بالا به دلیل همون افزایش اثر بخشیش در پاک کنندگی تولید میشه. این شوینده ها حالا تونستن به نوعی یه پاکیزگی رو در کوتاه مدت و سریع برای ما به ارمغان بیارن، ولی قطعا اگر که به صورت نامتعارف و بدون توجه استفاده بشه، دیدن امروزه که واقعا مشکلات عدیده ای رو تو حوزه محیط زیست به خصوص برای منابع محدود آبی ما، چه آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی ایجاد میکنن.
بله.
و افزایش مصرف این شوینده های شیمیایی و عوارضشون امروز یکی از دغدغه های جدی هستش در بین فعالان محیط زیست در سطح جهان، و اینکه برای آلودگی که ایجاد میکنه و مشکلاتی که ایجاد میکنه برای آبزیان در اکوسیستم های آبی، جلوگیری میکنه از عمل اکسیژن گیری، همه اینها مسائل و مشکلاتی هستش که به واسطه مصرف نامتعارف و بی‌رویه شوینده ها ایجاد شده.
خانم دکتر، همونطور که شما اشاره کردید، مواد شوینده از طریق پساب‌های خانگی وارد آب‌های زیرزمینی میشن و خب حالا تصفیه اونطور که شاید و باید هم انجام نمیشه. مشخصاً شوینده‌ها چه تأثیری میتونن روی کیفیت آب داشته باشن؟
شوینده‌ها اولا عمل خودپالایی آب‌ها رو به تأخیر میاندازن، یعنی اینکه باعث محدودیت‌های در کاهش و حذف مواد آلی میشن. از اون طرف اثر مضری دارن روی جذب و مصرف اکسیژن محلول توسط ماهی‌ها. ضرر دیگه که شوینده‌های مصنوعی به محیط زیست وارد می‌کنن، همون کف کنندگی زیادی هستش که بر سطح آب ایجاد می‌کنن. اون تجمع کفی که ایجاد میشه روی آب‌های سطحی، جلوگیری میشه از عمل اکسیژن گیری آب و فتوسنتز، یکی از منبع‌های مهم تولید اکسیژن در آب هستش. و به دلیل اینکه شوینده‌ها بیشترشون قابل تجزیه شدن نیستند، در آب باقی میمونن، این باعث کمبود اکسیژن آب و نهایتاً مرگ و میر آبزیان میشه.
خانم دکتر، شوینده ها روی سلامتی انسان ها هم تاثیرگذار هستن به تبعیت از محیط زیست؟
ببینید، اثر مستقیم و غیر مستقیمی به هر صورت دارند روی موجودات. اثر مشهودشون روی اکوسیستم های آبی هست، ولی یکی دیگر اثراتی که میتونه داشته باشه، خب قطعا این چرخه وارد منابع آبهای زیرزمینی میشه، آلودگی هایی که وارد میشه، از اون طرف میتونه به خصوص منابع آبهای زیرزمینی ما رو تحت تاثیر قرار بگیره. شوینده ها ورود مواد شبه هورمونی رو مثل مواد فنولی رو به آبهای زیرزمینی افزایش میدن که این مواد به صورت پایدار در بدن باقی میمونه، میتونه ایجاد مشکل بکنه در متابولیسم بدن و اگر مواجهه زیاد داشته باشن میتونه که فرد رو بیمار بکنه. و این موضوعی هستش که به خصوص در مناطقی که در از آبهای زیرزمینی استفاده میکنن میتونه مد نظر قرار بگیره، یعنی اینکه اگر این آلودگی احیانا وجود داشته باشه موضوعی بسیار حائز اهمیت هست. بنابراین در بحث مصرف شوینده ها نکته اول این آلودگی هستش که توسط این شوینده ها در محیط زیست، آبهای سطحی و زیرزمینی به واسطه تجزیه ناپذیریشون و ایجاد کف ایجاد میشه. نکته دومی که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که متاسفانه مصرف بی‌رویه و نامتعارف شوینده ها برای کاربران اونها که عمدتا هم خانم های خونه هستن ایجاد میکنه، که مشکلات تنفسی و پوستی از عوارض مشهود اون هستش. ولی خب وقتی ما مواجهه طولانی مدت داشته باشیم، به خصوص برای افرادی که کارشون مستمرن با این مواد شیمیایی باشه، میتونه که خطرات بیشتری داشته باشه.
خانم انصاری، اگر من قرار باشه به عنوان یک مصرف کننده و کسی که دوست داره محیط زیسته بخوام از شوینده‌ای استفاده کنم که آسیب کمتر به محیط زیست بزنه، آیا اصلا همچین شوینده‌ای وجود داره؟
ببینید، ما حالا مادر بزرگ‌های ما قدیما از شوینده‌های استفاده می‌کردن، شوینده‌های طبیعی که برای از بین بردن لکه‌ها، تمیز کردن شیشه‌ها و برق انداختن ظروف. من نمیگم که ما به صورت کامل از این روش‌ها استفاده کنیم، شاید خیلی وقت‌گیر باشه، ولی کافیه که سرچی بکنیم توی اینترنت، اینا وجود داره، انواع مختلف شوینده های طبیعی مثل سرکه سفید که برای جرمگیری و تمیز و ضد عفونی کردن یخچال و سرویس های بهداشتی میشه ازشون استفاده کرد، یا ترکیب چند ماده طبیعی. ولی میشه حتی الامکان از این شوینده های طبیعی استفاده بکنیم. حالا در صورتی که ناگزیر هستیم از شوینده های شیمیایی استفاده بکنیم، کمتر استفاده بکنیم. یعنی اینکه فکر کنیم مصرف بیشتر ما باعث میشه که سریعتر این تمیز بشه، این از اون طرف توجه کنیم که خودمون در وهله اول تحت تاثیر اون آلودگی که منتشر میشه در فضای و بسته خونه قرار میگیریم و بعد از اون آلودگی که وارد آبهای زیرزمینی ما میشه و محیط زیست ما رو آلوده میکنه. الان هم در فروشگاه ها شوینده های تحت عنوان شوینده های سازگار با طبیعت و محیط زیست عرضه میشه، میشه حتی امکان از این شوینده ها استفاده کرد. بنابراین راهکارهای ساده‌ای که وجود داره، یکی اینکه کاهش مصرف شوینده ها هست، توجه به دستورالعمل های حفاظتی، ایمنی و بهداشتی هست، و اینکه استفاده بکنیم از محصولات سازگار با محیط زیست که حداقل آلایندگی کمتری به محیط زیستمون وارد بشه. و نکته آخر اینه که اگر میخوایم در محیط خونه از این شوینده ها استفاده بکنیم، به خصوص در این فصل سال که هوا سرده، شاید ما تو فضای بسته بخوایم استفاده بکنیم، حتی امکان سعی بکنیم که جریان آزاد هوا برقرار بشه که در معرض آلودگی مواد شیمیایی قرار نگیریم.
بسیار متشکریم از توضیحات شما سرکار خانم دکتر شینا انصاری عزیز و با اتون خدافظی میکنیم.
منم از شما متشکرم. خدا نگهدار.
خانم خانی، یکی از موضوعاتی که شاید ذهن بشر رو مشغول کرده، حالا از قرنی و از زمان و از سده‌ای که استفاده از انواع شوینده های شیمیایی مرسوم شد، این بود که این بخش از استفاده و این بخش از تکنولوژی و فناوری میتونه به سلامت بشر کمک کنه. اما من فکر میکنم دیگه الان زمانی هستش که ما به دنبال آسیب هایی هستیم که همین شوینده ها و دستسازه های دست بشر میتونه بر سلامت و بهداشت حتی فردی و عمومی جامعه داشته باشه. همونطور که خانم شینا انصاری گفتن، ای کاش بتونیم از روش‌های جایگزین و شوینده‌های گیاهی مثلا مثل سرکه یا جوش شیرین و خیلی از مواد دیگه‌ای که در دسترسمون هستن استفاده کنیم.
بله، همینطوری که شما فرمودین خانم سفری، متاسفانه شوینده ها نه تنها روی آبهای زیرزمینی و وضعیت گیاهان تاثیر میذارن، بلکه باعث افزایش ضایعات پلاستیکی هم میشن. متاسفانه این شوینده ها هر کدوم در ظروف پلاستیکی عرضه میشن. شاید این یکی از بزرگترین موزلاتی باشه که میتونیم به اون اشاره کنیم. من هم طبق گفته شما و خانم دکتر انصاری به شنوندگان عزیزمون توصیه میکنم به جای استفاده از شوینده های شیمیایی از شوینده های طبیعی استفاده کنن.
متشکر از شما خانم خانی و متشکرم از مخاطبانی که گوش سپردن به این بخش از برنامه سیاره آبی و از امروز تصمیم خواهند گرفت که چه در خانه، در محیط کار و در محل زندگیشون تا اونجایی که میتونن از شوینده های جایگزین شوینده های شیمیایی، یعنی شوینده های طبیعی استفاده کنند. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. جالبه بدونید دانشمندان چینی قدیمی ترین فسیل ردپای یک حیوان رو کشف کردند که به 555 میلیون سال قبل تعلق داره. باید این نکته رو هم بدونید که کنیا روزانه تا 6 میلیون درخت از دست میده که این اتفاق منجر به بیابانی شدن و هجوم ریزگرد شده. اما حالا در کنیا بذرهایی کاشته میشه که در نهایت هر دونه اون میتونه 1 میلیون درخت بشه. جالبه بدونید که نخستین فرودگاه خورشیدی جهان در هند افتتاح شد. فضای سبز این فرودگاه با 1000 پرواز در هفته و 10 میلیون مسافر در سال به کاشت سبزیجات اختصاص یافته. آیا میدونید ایران دارنده بیشترین رکوردهای سالانه نشت زمین در جهانه؟ گفته شده دلیل این امر سالها برداشت بدون برنامه و بیشتر از ظرفیت از منابع زیرزمینی آب کشوره. به خاطر داشته باشید که تنها 3% از آب موجود در کل جهان قابل نوشیدنه و این رو هم بدونید که آب در جهان زیاده، اما منابع آب شیرین در جهان بسیار کمه. آیا می دونستید که در هر سال 150 میلیون متر مکعب از حق آب شرب تهرانی ها از مخزن سد لار نشت میکنه؟ بر اساس شنیده ها قراره تا سال 1401 به طور کامل این حجم آب پیش از نشت جمع‌آوری و در نهایت انتقال داده بشه.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو بررسی کنیم. پیامکایی که به 30900 ارسال شد. یکی از مخاطبان برنامه که خودشون رو معرفی نکردند، راهکاری برای آسیب رسوندن کمتر به محیط زیست معرفی کردند. گفتند استفاده از دوچرخه، موتورهای برقی و تغییر سبک زندگی. آقای فرهاد پیری از لرستان پیامک ارسال کردند و گفتند که اینجا در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم برای احداث جاده خاکی به بستر رودخانه آسیب رسوندن و این حرکت کاملاً غیر قانونی صورت می‌گیره. پیامکی با این مضمون رو ما در برنامه‌های گذشته هم دریافت کردیم، اما مسئله عنوان شده و امیدواریم که مسئولان و دست‌اندرکاران توجه ویژه‌ای داشته باشند. پیامک دیگه‌ای که از تبریز ارسال شده، گفتند که دهی نزدیک شهر تبریز وجود داره که جزء بخش شبستره به اسم هرزنق یا هرزنق. الان بیشتر از یک ساله که یه خانواده گراز به زمین‌های کشاورزی و محصولات باقی آسیب می‌زنند. یکی از موضوعاتی که شاید متوجه باغداران و کشاورزان باشه آسیبیه که حیات وحش میتونه به اونها بزنه، که من فکر میکنم در این زمینه هم مسئولان و دست‌اندرکاران میتونن کنترل و پایش داشته باشن تا ما باعث نشیم که این آسیب نه به محیط زیست برسه، نه به حیات وحش و نه به انسانهایی که در جوار این بافت محلی زندگی میکنن. سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر بیان دغدغه های زیست محیطی شما از طریق ارسال پیامک به این سامانه هستیم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما را با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره ای عاری از آلودگی نیازمندیم. مدیریت سبز الگوی ارزشمند در مصرف بهینه است. نظام مدیریت سبز دستورالعمل اجرایی 8 بندی داره درباره موضوعهای صرفه‌جویی در مصرف آب، حمل و نقل و سفرهای کاری، مدیریت مواد زائد جامد و انواع انرژی، ساماندهی مصرف کاغذ و بازیافت اون، صرفه‌جویی در هزینه‌های مخابراتی، مدیریت تغذیه و پذیرایی در سازمان‌ها و تغییرات ضروری تأسیسات ساختمانی. مدیریت سبز مجموعه ای از اقدامات جامع، هدفمند و مستمره که برای بخش‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده تا از منابع پایه و حفاظت زیستی به صورت اصولی مصرف بهینه بشه. اما تا کنون برای این تکلیف مهم تدابیر مؤثری اندیشیده نشده. ما در این برنامه از تمامی مشاغل می‌خوایم برای توسعه پایدار و مدیریت سبز قدمی بردارند. حفاظت محیط زیست نیاز به یک تعهد ملی داره. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.